120 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرانسه در نشست تغییرات اقلیمی پیشنویسی تاریخی ارائه کرد. وزارت علوم به عوامل ایجاد تنش در مراسم سخنرانی دانشگاه‌ها هشدار داد. در پی شیوع آنفولانزای خوکی در استان کرمان بیش از 60% سفرها به این استان‌ها لغو شد. وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس روز شنبه در پایان نشست تغییرات اقلیمی در پاریس با ارائه پیشنویس قراردادی مهم خواستار پایبندی تمام کشورهای شرکت کننده نسبت به این توافق شد. لوران فابیوس ضمن تاریخی توصیف کردن این قرارداد گفت که اجرای آن سبب می شود میزان افزایش گرمایش زمین پایین تر از 2 درجه سلسیوس باقی بماند. بر اساس این قرارداد لازم الاجرا از آغاز سال 2020 میلادی 5 سال آینده جامعه جهانی ملزم به صرف سالانه 100 میلیارد دلار در حوزه تغییرات اقلیمی خواهد بود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم خواستار موافقت کشورهای شرکت کننده با این پیشنویس شده است. یک از معاونان وزیر علوم روز شنبه از به هم زدن سخنرانی ها توسط دانشجویان انتقاد کرده و گفته است که با عوامل ایجاد بی‌نظمی و تنش در مراسم دانشگاه ها برخورد های قانونی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ضمن فصل خطاب دانستن قانون گفته است که دانشجویان می توانند اعتراض خود را با مسئولان در میان بگذارند ولی حق ندارند جلسه ای را به هم بزنند. در حالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در اسفند ماه سال جاری برگزار شود، در طول هفته‌های گذشته مراسم سخنرانی چهره‌های اصلاح طلب در چندین دانشگاه به وسیله برخی افراد دچار اخلال شده و به تنش کشیده شده است. اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان گفته است بیش از 60% سفرها و تورها به کرمان تحت تاثیر بیماری آنفولانزا و شایعات پیرامون آن لغو شده است. اما رئیس ستاد مدیریت بحران این استان ابوالقاسم سیف اللهی روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفته است که آمار درگذشتگان مبتلا به آنفولانزا از روز پنجشنبه تا شامگاه جمعه افزایش نداشته است. به گزارش خبرگزاری های داخلی از زمان شیوع این بیماری در استان کرمان 33 نفر فوت شدند. در پی وقوع 2 انفجار در یکی از محلات تحت کنترل دولت سوریه در شهر هومس در روز شنبه دست کم 15 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. وقوع این انفجارها در حالی است که چند روز قبل در پی برقراری آتش بس میان دولت سوریه و مخالفان بشار اسد کنترل کامل شهر هومس به دست دولت سوریه افتاد. بنابر گزارش ها در جریان ناآرامی ها در سوریه که از حدود 4 سال قبل آغاز شده نزدیک به 250 هزار تن کشته شدند. در پی حمله یک مهاجم انتحاری به وسیله یک کامیونی مملو از مواد منفجره به یک پست نگهبانی عراق در نزدیکی مرز عربستان در روز شنبه دست کم 6 تن از نگهبانان عراقی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت کشور عراق در جریان این حمله 6 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. گروه حکومت اسلامی داعش با انتشار بیانیه در فضای مجازی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. نخستین انتخابات در عربستان سعودی که زنان نیز اجازه مشارکت دارند از صبح شنبه در این کشور آغاز شده است. در این انتخابات 284 تن برای راهیابی به شوراهای شهر به رقابت می‌پردازند و برای نخستین بار به زنان حق رأی و حق نامزدی داده شده است. 900 زن و حدود 6000 مرد در این انتخابات ثبت نام کردند و بنابر قوانین عربستان فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای مرد و زن نباید در یک محل صورت گیرد. اعطای حق رأی به زنان را ملک عبدالله پادشاه پیشین سعودی پذیرفت. در ادامه شنونده مجله هفتگی دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راز. شنونده این برنامه خواهید بود. در ساعت 23 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت دو آهنگساز و یک فیلمساز مستقل ایرانی در دادگاه انقلاب تهران جمعاً به 18 سال زندان محکوم شدند. مجید آذرپی از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 هم به 6 سال و نیم زندان محکوم شد و یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای جایگزینی مجازات حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از محکومیت دو آهنگساز و یک فیلمساز مستقل ایرانی در دادگاه انقلاب تهران خبر دادند. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، مهدی رجبیان آهنگساز و بنیانگذار وبسایت برگ موزیک، یوسف عمادی آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز مستقل هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. اتهام‌های این افراد تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. مهدی رجبیان، یوسف عمادی و حسین رجبیان مهر ماه سال 92 توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند و پس از 2 ماه با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدند. یغما گلرویی، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی هم روز 9 آذر ماه بازداشت شده بود که روز چهارشنبه گذشته به قید وثیقه آزاد شد. از اتهام و علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام مستعار در کامنتی نوشته بهترین خوانندگان این سرزمین خانه نشین و ممنوع الفعالیت هستند. جوانیشان به خزان رسیده و صاحب نظران و منتقدان هم خاموشند. مجید آذرپی از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال و نیم زندان محکوم شد. مینا دنا، مادر این فعال سیاسی، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که فرزندش به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. مجید آذرپی خرداد ماه گذشته بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می برد. جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه ای از صدور حکم زندان برای آزیتا رفیع‌زاده و پیمان کوشک باقی، یک زوج بهایی در ایران خبر داده در ارتباط با حمایت آنان از ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل بهاییان. بر اساس این گزارش، آزیتا رفیع‌زاده به 5 سال زندان و همسر او پیمان کوشک باقی به 4 سال زندان محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو، درباره این زوج بهایی میگوید:
این دو در بازداشت‌های سال 2011 که در اون بازداشت‌ها که یک اقدام گسترده و هماهنگ منازل بیشتر از 30 بهائی در ایران شد، دستگیر شدند که تمام این افراد با مؤسسه علمی آزاد که یک اقدام کاملا غیر رسمی از طرف جامعه بهائی در ایران برای فراهم کردن تحصیلات عالی برای جوان بهائی که از دانشگاه محروم هستند، از فعالیت داشتن این افراد و به خاطر همین هم در اون سال همه دستگیر شدند و این دو فرد با قید وثیقه آزاد شدن بعد از اون و دوباره چند سال بعد دستگیر شدن و به اونها گفته شده بود که اگر تعهد به عدم فعالیت با این مؤسسه رو بدن همون موقع آزاد میشن و منع تعقیب خواهند شد. خانم آزیتا رفیع‌زاده حدود 1 ماه پیش حکم ایشون اجرا شد و به زندان رفتن و شوهر ایشون هم آقای پیمان کوشک باقی هم الان در حقیقت منتظر هستن که به زندان احضار بشن و اگر ایشون هم به زندان احضار بشن، کودک 6 ساله اونها بدون پدر و مادر خواهد بود.
مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هفته پیش به دلیل شکستگی استخوان پا در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 5 سال می‌گذرد بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. حسن روحانی 1 ماه پیش در سخنانی گفت که این افراد روزی آزاد خواهند شد. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در این باره میگوید
سال 83 اینجاست، این روز کی خواهد بود؟ این یک واقعیتی که علی‌رغم صحبت‌ها و سخنان بسیار خوبی که شخص آقای روحانی تا الان مطرح کردن، بدنه دولت تا کنون در حوزه وعده‌های داخلی قدم جدی تا کنون بر نداشته و اگر برداشته حداقل اطلاع رسانی خوبی نکرده که در ارتباط با هست، حتی خانواده‌ها هم نمی‌دونن دولت چه اقدام اساسی جدی تو این حوزه انجام داده.
در این باره یکی از مخاطبان ما با نام مستعار در کامنتی نوشته این افراد باید مجازات شوند، اما قبل از آن باید برایشان دادگاهی تشکیل شود. و یکی دیگر از کاربران رادیو فردا باز هم با نام مستعار نوشته من طرفدار آقایان موسوی و کروبی نیستم، اما حصر آنها را غیر عاقلانه، غیر عادلانه و غیر اسلامی می دانم. محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان ایران از روز 5 آذر ماه در زندان دست به اعتصاب قضا زده. محمود بهشتی لنگرودی سال 89 در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به 9 سال زندان محکوم شده بود. دادگاهی که به گفته این فعال صنفی تنها 5 دقیقه به طول انجامید. اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران و رسول بوداقی دیگر فعال صنفی حقوق معلمان هم در حال حاضر در ایران زندانی‌اند. ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان بریتانیا در این باره میگوید
آقای بهشتی لنگردی 2 تا خواست معین در رابطه با اعتصاب قضاشون داشتن. یکی این که این محاکمه های 5 دقیقه پایان داده بشه. این خواستن ها به خودشون نیست، اینو به طور کلی برای کلیه زندانی های صنفی کارگران معلمان این همه رو شامل میشه. و دوم این که هر فعالی دستگیر میشه حق داشتن وکیل مستقل برای خودش داشته باشه.
و با وجود انتقادها از شمار اعدامها در ایران، روند استفاده از این مجازات در ایران همچنان ادامه دارد و در هفته‌ای که گذشت هم دست کم 3 تن در شهرهای قزوین، بندرعباس و نورآباد ممسنی اعدام شدند. عفو بین الملل میگوید از ابتدای سال جاری دست کم 700 تن در ایران اعدام شدند. رقمی که رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، آن را بی سابقه می داند.
طی 1 سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرائمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
هفته گذشته میرهادی قرع‌سید رومیانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی خبر داد که در صورت تصویبش برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات حبس ابد جایگزین مجازات اعدام خواهد شد مگر برای قاچاقچیان مسلح. این طرح که تاکنون به امضای 70 نماینده مجلس رسیده است مخالفانی هم دارد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند در این باره می‌گوید
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر این قانون تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام‌ها رو پایین ببره، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده‌ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است. ولی در هر صورت هر قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو محدود کنه ما ازش استقبال می‌کنیم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.